استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کابل برای دومین روز شاهد تظاهرات شماره از زنان. این بار معترضان به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی صدا بلند کردند. مردم در نقاط مختلف افغانستان در مورد وضعیت اقتصادیشان چی میگویند؟
والا ما که امدی بیکاری و بیروزگاری بسیار بجار استیم، خسته شدیم.
جورا کار پیدا کرده نمیتونه، ما دوتا دستمون نیست، دوتا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟
گزارش های دیگر هم داریم. در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان صحی جهان هشدار داده که نوع اومیکرون ویروس کرونا ممکن سیستم های صحی جهان را تحت فشار قرار بدهد. برنامه افتبار کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
جدیان مواد که یا مثلا نشاور یا مواد تیتاور استفاده می کنند، سر تفلیشان سر جنن تاثیرات ناگوار دارد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
شماری از زنان هنگام راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. سازمان صحی جهان هشدار داده که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا خدمات صحی را تحت فشار قرار خواهد داد. وایستر محکمه روسیه دستور بستن یکی از سابقه دارترین سازمانهای حقوق بشر در این کشور را داد. سلام، خوش آمدید. گروه از زنان طی راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. آنان گفتند که مشکلات اقتصادی و فقر در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. مرزی انوری یکی از این معترضان است.
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند.
معترضان از حکومت طالبان نیز خواستند که زمینه کار را به افراد مسلکی فراهم کند. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، بسیاری از زنان از حق کار محروم شدند. ده ها زن دیروز نیز در کابل مظاهره کردند و شعار کار، نان و آزادی را سر دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که به‌زودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که امور گمرکی رادارها تکمیل شده و آماده نصب شدن هستند. او افزود:
روزانه 15 الی 20 پرواز صورت می‌گیره که 3 الی 4 پرواز داخلی متبقی خارجی است که اکثریتش به طور نرمال هم کارگوستا و هم مسافربری به مثلا به دبی روزانه دو پرواز آریانا داره، یکی کامیار داره، به ابوظبی داره، همچنان به چین است، به ایران و به ترکیه و به پاکستان پروازهای نرمال صورت میگیره از طرف روس.
چند روز پیش یک هیئت مشترک قطر و ترکیه به کابل رفته بود تا در مورد مدیریت 5 میدان هوایی با مقام‌های حکومت طالبان گفتگو کند. سازمان صحی جهان هشدار داده که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا خدمات صحی را تحت فشار خواهد گرفت. این سازمان دیروز گفت که مراجعه بیماران کووید 19 که واکسین نشدند به شفاخانه ها افزایش خواهد یافت. در سطح جهان کشورهای مختلف وقایع فزاینده ویروس کرونا را ثبت کردند. چین و برخی کشورهای اروپایی محدودیت ها را هم افزایش دادند. به اثر سرازیر شدن سیلاب در برازیل دست کم 20 تن جان باختند. ایالت بهایا که حدود 15 میلیون جمعیت دارد در هفته های گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بوده. روی کوستا والی این ایالت گفته که افزون بر 20 قربانی حدود 50 هزار تن از خانه هایشان هم بیجا شدند. با گفته یو 5 هزار واحد رهایشی برای بیجا شده ها ساخته خواهد شد. برازیل از کشورهای در امریکای جنوبی است که همساله بیشترین بارانها را از میانه های ماه دسامبر تا آخر ماه اپریل تجربه می کند. وایستر محکمه روسیه دستور بستن مموریال انترنشنال، یکی از سابقه دارترین سازمانهای حقوق بشر در این کشور را داده. این سازمان در روسیه از احترام زیاد برخوردار است. حکومتهای غربی و گروه های حقوق بشر این اقدام را نکوهش کردند. حکم بسته شدن این سازمان حقوق بشر در جلسه دیروز محکمه داده شد. سارنوالان مموریال انترنشنال را به نقض قانون جنجال برانگیز عنصر خارجی روسیه متهم کردند. این قانون به گونه فزاینده برای سرکوب جامعه مدنی و گروه های رسانه‌ای در روسیه استفاده می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در آغاز هم گفتم، کابل پایتخت افغانستان برای دومین روز شاید تظاهرات شماره از زنان است. این معترضان خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان شدند و در کنار آن از مشکلات اقتصادی و فقر هم شکایت می کنند. روز گذشته هم شماره از زنان با شعار کار نان آزادی دست به تظاهرات زدند که در برخی موارد با خشونت مواجه شد. جزئیات بیشتر همکارم دنبال کرده که با هم یک جا میشنویم و در آغاز از معترضا هم صدا داریم.
راهپیمایی اعتراضی جمع کوچکی از زنان. آنان مقابل ارگ در چهارراهی زنبق گرد آمده و خواستهایشان را فریاد می زنند. شعار اصلیشان آزادسازی ذخایر مسدود شده بانکی افغانستان است. اعتراض کنندگان می گویند سردی هوای زمستان، وضعیت بد اقتصادی، فقر و گرسنگی مجبورشان کرده تا به جاده ها برایند و صدا بلند کنند. مرضی انوری یکی از این اعتراض کنندگان می گوید
افغان‌ها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند.
این زنان معترض از حکومت طالبان می‌خواهند تا برای شهروندان کشور زمینه کار را فراهم سازند و معضل بیکاری را حل کنند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا افراد متخصص و متعهد را به کار گمارند و با هیچ گونه سازش با جهان مخالفت نکنند. همزمان با این اعتراض مشابه در منطقه دارالامان کابل برگزار شد که خواستهای مشابه داشتند، اما اعتراض کنندگان همه مردان بودند. با اینکه امروز به زنان معترض اجازه داده شد تا مقابل دروازه ارگ را پیمایی کنند، اما دیروز سه‌شنبه برخی زنان معترض ادعا کردند که طالبان با آنها برخورد خشونت آمیز کرده و مانع اعتراضشان شدند. زنان در اعتراض دیروز شعار نان، کار، آزادی سر می‌دادند.
بسیار زیاد تشکر. از تظاهرات امروز شماره زنان در کابل شنیدید. ای معترضان به خاطر مشکلات اقتصادیشان صدا بلند کردند و خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی شدند. با برگشت دوباره طالبان به قدرت در 15 آگوست امسال، بانک جهانی نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد ساخت. روز گذشته هم شمار زنان در کابل تظاهرات کردن و شعار کار، نان و آزادی را سر دادن. مردم در نقاط مختلف افغانستان در مورد وضعیت اقتصادیشون چی میگویند؟ چند تن از شنونده ها در این مورد پیام بر رادیو آزادی فرستادند.
پیام ها و نظریات شما.
از قره‌باغ زنگ میزنیم برای شما. والله ما که امزی بیکاری و بیروزگاری بسیار بجار استیم، خسته شدیم. امی صدای ما را به گوش مردم جهان برسانید. امی کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد. امی کمک که میاید کلگی به طالبایی که کشته دادن به ما میته یا به مکسایی که در دولت قبلی بوده به ما میته. امی مردمی که نه در این دولت است نه در او دولت است، امی مردم غریب نمیرسد.
بله سلام علیکم، اسم من شعبت الله از ولایت بدخشان و رسولی افتالی بایان، یکی مایوبین وزارت امور داخلی پیشین افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونه. ما دو تا دستمون نیست، دو تا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟ از شما خواهشمند هستیم که ما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک برای مایوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیا کمک خدمات بگیره. غیر از او حق ما پایمال میشه.
تمام به شما و تمام شنوندگان، معلمین یا متقاعدین دستن کپ دستن هستیم، کار کردن نمیتونیم. چی کار کنیم؟ راه نمیشان بده بخش متقاعد ما رو نمیدن. هر چی زودتر باید است کمک مال خارج کمک کنم بخش متقاعد پرداخته شد. سلام.
پیام شما نظر شماست.
وضعیت اقتصادی در مناطقی که شما زندگی میکنین چیگونه است؟ شما هم میتونین پیام هایتان را به شماره 00420221124138 به ما بفرستین، بلکه تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. وقتی که شما زنگ بزنین صدای شما را ثبت میکنه و ما آن را در لابلای برنامه های خود نشر خواهیم کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ما به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
هیئت حکومت طالبان درباره چگونگی اجتناب مالیات مضایف با پاکستان گفتگو می کند. وزارت مالیه حکومت طالبان امروز با نشر خبرنامه گفته است یک هیئت 4 نفره از این وزارت به همین منظور به پاکستان سفر کرده است. در خبرنامه آمده است هدف اصلی این سفر بحث در مورد اجتناب از پرداخت مالیات مضایف است. دور اول نشست مالیات مضایف در سال 2016 میلادی برگزار شده بود که در آن طرفین بر سر چند مورد به توافق رسیده بودند، اما برخی موارد دیگر باقی مانده بود. خبرنامه افزاید پس از بحث و توافق میان دو طرف، تاجری که در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند باید در یکی از کشورها مالیه بپردازد. در حال حاضر این گونه تاجران در هر دو کشور مجبور به پرداخت مالیه هستند. این مذاکرات امروز آغاز می شود و برای 3 روز ادامه خواهد داشت. ده ها تن از کارمندان نیروهای ترکیه در افغانستان برای 12 روز به خاطر دریافت معاششان در مقابل دروازه سفارت ترکیه در کابل دادخواهی کردند. خالد احمدی، یک تن از آنان که با نیروهای ترکیه در چارچوب ناتو کار کرده است، امروز برای رادیو آزادی گفت از 12 روز به این سو در مقابل سفارت ترکیه دادخواهی می کنند. اما در این مدت هیچ یکی از مسئولان بیرون نشده و به دادخواهی آنان گوش نداده است. آقای احمدی می گوید آنها از 4 ماه به این سو معاش دریافت نکردند و با مشکلات بد اقتصادی مواجه هستند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 55 پول، 1 یورو 112 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 12 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 86 پول، 1000 روپیه هندی 1213 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 542 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. خبرهای اقتصادی را شنیدین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان هم به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه سازمان صحی جهان هشدار داده که نوع اومیکرون ویروس کرونا ممکن سیستم های صحی جهان را تحت فشار قرار بدهد. با وجود آن که علائم بیماری ویروس ضعیف است، اما چندین کشور ارقام بی سابقه را در مورد ابتلا به نوع اومیکرون ویروس کرونا ثبت کردند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
چین و چندین کشور اروپایی محدودیت‌های جدی را به خاطر افزایش شیوع انواع ویروس کرونا جاری کردند و از 24 دسامبر به این سو در حدود 11500 پرواز در سراسر جهان لغو شده و شرکت‌های هوایی دلیل آن را افزایش موارد اومیکرون خوانده که این شرکت‌ها را به کمبود کارگر روبرو ساخته است. ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و بریتانیا در بین کشورهایی می باشند که شمار بی سابقه موارد ابتلا به این ویروس را در روزهای جشن کریسمس ثبت کردند. موارد آن در امریکا در 2 هفته گذشته 114% صعود را نشان می دهد که سبب آن نوع اومیکرون ویروس کرونا خوانده شده. تعداد زیادی کسانی که به این ویروس مبتلا شدند کسانی هستند که واکسین نشدند، اما کسانی که واکسین هم شدند در امان نبودند. آمریکا در جریان یک هفته حد وسط بیش از 276,000 مورد ابتلا به این ویروس را در 28 ماه دسامبر ثبت کرده است. حد وسط تعداد تلفات در این 7 روز به 1482 مورد بلند رفته است. متخصصین میگویند که در نتیجه عدم دسترسی به آزمایش سریع و آسان شاید این تعداد خیلی بیشتر از این باشد. به گفته آنها چون علائم این نوع ویروس کرونا آنقدر شدید نیست، مردمی که با آن مبتلا میشوند شاید ابتلا به آن را حس نکنند. علائم نوع اومیکرون ویروس کرونا بیشتر به یک سرماخوردگی ساده شباهت دارد. هرچند تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که علائم اومیکرون بسیار ضعیف است، ولی سازمان صحی جهان در مورد پیچیده شدن اوضاع هشدار داده است. کاترین سمالوود، مدیر بخش اروپایی اداره حوادث کووید در سازمان صحی جهان، گفته است که شیوع سریع اومیکرون هنوز هم سبب بستری شدن تعداد زیاد مردم می‌شود، مخصوصاً آنهایی که واکسین نشدند. سرایت سریع اومیکرون سبب شده است که بسیار کشورها قیدات فوری را اعلان کنند. محدودیت تماس در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا می باشد بر کاباره ها و مسابقات ورزشی در داخل تالارهای ورزشی تأثیر گذاشته است. فرانسه هم روز 27 دسامبر محدودیت ها را برای مهار کردن بیشتر شیوع این ویروس اعلان کرد. از جمله محدود ساختن تعداد تجمع افراد در یک محل، ممنوعیت خورد و نوش در وسایل نقلیات عامه و پوشیدن اجباری ماسک در بیرون از خانه. در ایالات متحده پوهنتون‌ها اعلان کردند که صنف‌های درسی حداقل برای سمستر بعدی آنلاین خواهد بود. هفته‌ها بعد از ظهور نوع اومیکرون ویروس کرونا در آفریقای جنوبی، اکنون تقریباً در تمام کشورهای جهان موارد آن مشاهده شده و در بعضی کشورها دامن پهن کرده است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا محدودیت سفر به 8 کشور آفریقایی را که بعد از ظهور اومیکرون جاری ساخته بود لغو کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک و 19 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است و تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد سرنوشت متقاضیان بورسی های تحصیلی در خارج از افغانستان. اما پیش از آن میشنوید که شما را از کارمندان برنامه میثاق شهروندی از احتمال بسته شدن این اداره و عدم پرداخت معاشاتشان شکایت میکنند. مسئولان برخی از شرکت ها که با این اداره قرارداد داشتند میگویند که پولی شرکت ها از سوی بانک جهانی به حساب وزارت مالیه واریز شده، اما هنوز هم پولهایشان را دریافت نکردند. از سوی هم وزارت مالی حکومت طالبان گفته که آنها در تلاش حل مشکلات از سوی بانک جهانی هستند. بیشتر در این گزارش.
اکمل عالمزی جوان 27 ساله است که در رشته اقتصاد از پوهنتون پونه هندوستان سند لیسانس دارد. او که مدت 5 سال را با برنامه میثاق شهروندی کار کرده است میگوید از 5 ماه به این سو معاش دریافت نکرده و با مشکلات جدی اقتصادی و بی سرنوشتی روبرو است.
امور زندگی در این اواخر بسیار مشکل شده، خصوصا من که سرپرست 2 نفر اعضای فامیلم هستم و یگانه مدرک مالی من همین معاش من بود. از 5 ماه به این سو من یگانه معاش هم نگرفتم و دیگر هیچ مدرک مالی هم ندارم. این 5 ماه گذشته من با بسیار مشکل توسط قرضیه سپر نمودم که بعد از این توقع قرض را هم ندارم. بنان من از بانک جهانی و از نظام حکومت فعلی به جدیت خواهشمند هستم که به مثل من به صدها جوان دیگر که عمر خود را صرف تحصیل نموده و به کشور خود وفادار مانده در همچو حالات به سرنوشت رها کردنشان یک تصمیم ناجوان مردانه خواهد بود.
انجینیر محمد همایون نجم مسئول بخش ولایتی برنامه میثاق شهروندی جوزجان بر رادیو آزادی میگوید با احتمال بسته شدن این برنامه همه پروژه های مربوط به آن ناتکمیل مانده است.
برنامه برای فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و معلوم شدن سرنوشت سیاسی افغانستان که معلوم نیست که چی وقت دوباره آیا شروع میشه یا نمیشه و پرداخت معاشات هم تا به هنوز دقیق معلوم نیست که معاشات پرداخت میشه یا نمیشه. بنابراین یک مشکل بسیار کلان را ایجاد کرده و کارمندا و کارگرایی که در اینجا کار میکردن همگی بدون معاش هستند، بدون پول هستند، حتی بعضی ها نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن برای اینکه همگی به همین معاش خود عیار کرده بودن.
در همین حال مسئولان برخی از شرکت‌های قراردادی برنامه میثاق شهروندی میگویند نزدیک به 25 شرکت در بخش‌های مختلف با این برنامه قرارداد داشتند و پول زیادی را در این پروژه‌ها هزینه کردند، اما تا به حال هیچ پولی دریافت نکردند. محمد صبوراریا مالک یکی از این شرکت‌ها بر رادیو آزادی میگوید بر بنیاد معلوماتی که دریافت کردند پول برنامه ملی میثاق شهروندی به حساب وزارت مالیه واریز شده است، اما هنوز هم کارمندان و شرکت‌ها پول‌هایشان را دریافت نکردند.
پول اینا قرار گفته بانک جهانی از اکانت بانک جهانی در اکانت وزارت محترم مالیه واریز شده. یک مشکل جدی دیگه که ما داریم که تجهیزات خود ما در ساحه که روان کردیم در ساحه هست، هنوز هم اونا نصب نشدن در ساحه، نه شورا اجازه میده نه مقامات محلی اجازه میده که ما پس صورت برگردانیم به شرکت که حق مسلم شرکت هاست. چندین بار جویای هدایت از طرف مقام وزارت احیا و انکشاف دهات شدیم، ولی متاسفانه که ما نتونستیم جواب درست یا قناعت بخش دریافت کنیم.
اما وزارت مالی حکومت طالبان با رد واریز شدن پول شرکت‌های قراردادی از سوی بانک جهانی به حساب این وزارت می‌گوید این اداره بسته نشده و اگر جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و بانک جهانی کمک‌هایش را از سر گیرد این برنامه دوباره فعال خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید پرداخت معاش کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی مسئولیت بانک جهانی است نه وزارت مالیه.
تماس های ما از راه های مختلف همراهشان هست، کوشش میکنیم که آنها حاضر شون، اگر نه او سرمایه گذاری نمیکنه، نه او پروژه ها نمیکنه، حداقل هم پروژه های که نیمچه ماندن یا شروع کرده بود یا وعده شروع کرده داده بود اونا رو حداقل پوره کنه. اینکه پول هاش به حساب های ما هست یا نیست ایگه یقینی نیست.
برنامه ملی میثاق شهروندی که در سال 2004 به نام برنامه همبستگی ملی آغاز به فعالیت کرده بود، در سال 2017 میلادی به نام برنامه ملی میثاق شهروندی تبدیل شد. به اساس معلومات وزارت مالیه این برنامه از آغاز کارش تاکنون توانسته بود 5000 پروژه را در بخش‌های مختلف تکمیل کند و نزدیک به 7000 پروژه این برنامه ناتکمیل مانده است. این برنامه شامل پروژه های آبرسانی برای مزرعه، فراهم ساختن آب آشامیدنی صحی برای مردم، ساخت پل و پلچک و برق است. خواستیم در این مورد با مسئولان مرکزی برنامه ملی میثاق شهروندی و وزارت احیا و انکشاف دهات نیز صحبت کنیم، اما موفق به این کار نشدیم.
حکومت طالبان برانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی در مسیر طولانی حمل نکنند. این اقدام با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در برنامه شکست سکوت پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در این مورد بحث می‌کنیم.
تشکر که ما را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون گزارش داریم که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، شمار از متقاضیان دریافت بورسیه‌های تحصیلی از پنتون‌های خارجی در بی‌سرنوشتی قرار دارند. متقاضیان بورسیه‌های تحصیلی ادعا می‌کنند که کشورها به دلایل مختلف، ممکن به خاطر از اینکه تا هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، به ایمیل‌های از اونا به درخواستشان هیچ پاسخ نمیتن. این دانشجویان از جامعه جهانی و طالبان میخواهند تا آموزش را قربانی سیاست نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
ادامه پروگرام فولبرایت مشروط به شناسایی طالبان توسط حکومت بایدن.
مریم جامی یک سال پیش به بورسیه فولبرایت آمریکا درخواست داد و مرحله اول و دوم این بورسیه را با موفقیت سپری کرد، اما سقوط نظام جمهوریت سرنوشت تحصیلیش را در حالت نامعلومی قرار داده است. او که برای به دست آوردن بورسیه فولبرایت سالها تلاش کرده بود، اکنون رسیدن به این رویای دیرین برایش دشوار شده است. مریم میگوید پس از حاکمیت طالبان دیگر هیچ پیشرفتی در کارهای بورسیه‌اش نداشته و برایشان گفته شده تا زمانی که طالبان با عنوان حکومت شناخته نشوند، سرنوشت بورسیه فولبرایت نیز معلق خواهد بود.
به عنوان کسی که یک جوانی که متضرر شده و هیچ ربطی هم با تحولات اخیر سیاسی نداره، خواستم از جامعه جهانی اینه که سیاست به تحصیل و چیزا و موارد آموزشی ربط ندن و اینکه مامور روال عادی خود خود پیش ببرن در مورد بورسیه.
همسال هزاران جوان در افغانستان به مانند مریم متقاضی بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشورند، اما امسال پیش از نهایی شدن کارهای شمولیت برخی از این جوانان در بورسیه‌های تحصیلی خارج از افغانستان، حکومت به دست طالبان سقوط کرد. اکنون تغییر حکومت سبب شده که روند انتقال این جوانان به مدت نامعلومی به تعویق بیفتد. سیف الله اخبلواک یکی از این افراد است. کارهای بورسی ماستری او در هند در مراحل نهاییش قرار داشت که تحولات اخیر مانعش شد. آقای اخبلواک امیدوار است که هرچه زودتر به ماستری در بخش ژورنالیسم و ارتباطات به هند فرستاده شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که در سال جاری برای سال 2022 ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان و ما پیام به ICCR و دولت هندوستان ایمیل کردیم. ایمیل های دست جمعی همچنان به وزارت خارجه فعلی کشور چندین مرتبه مراجعه کردیم. متاسفانه هیچ کدام پاسخگو و توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
همچنین با روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیار از افرادی که در بورسیه های کشورهای مختلف درس می خواندند در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. در شرایطی که بسیاری از بورسیه‌های تحصیلی برای افغانستان یا تعلیق و یا لغو شده است، اما عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است پاکستان در بهار سال آینده 1500 بورسیه به افغانستان وعده داده است. آقای حقانی به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در تلاش جلب بورسیه‌های تحصیلی از دیگر کشورها و همچنان حل مشکلات دانشجویان بورسیه‌ها نیز هستند.
پاکستان هم ساله 1000 بورسیه به افغانستان می‌دهد. در 3 سال اخیر 3000 بورسیه داده است. من در سفری که به پاکستان داشتم توافق کردیم که در کنار این بورسیه‌ها 500 بورسیه دیگر نیز به متقاضیان داده شود. در بهار سال پیش رو 1500 بورسیه به افغانستان داده می‌شود.
چندی پیش نیز شماری از متقاضیان بورسیه پاکستان مقابل سفارت این کشور در کابل از آنچه بی‌سرنوشت ماندن بورسیه‌های تحصیلیشان می‌گفتند دست به اعتراض زده بودند. بیش از 4 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما مریم جامی و سیف الله اقبال‌واک از کشورها می‌خواهند که محدودیت بر اعطای بورسیه‌های تحصیلی بر جوانان افغان وضع نکنند و در کنار آن میزان بورسیه‌های تحصیلشان را نیز افزایش دهند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.